درست.
اوکی.
مصاحبه با جناب قطبی، آقای رضاخان قطبی، بتزدا، 24 می 2001، بنیاد مطالعات ایران، نوار یکم روی یکم. خب من سوال اولم این سوال بیموردیست، ولی سوال بکنم، شما یک خانوم به اسم پرنسس مترنیخ میشناسین؟
نه، یعنی اسم خیلی آشناسم. نه
آشنا به معنای مترنیخ هست؟
به متر... نه 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 به اسم پرنسس مترنیخ، یعنی به نه در ارتباط با صدر اعظم.
چون اجازت میفهمدن که این خانم درباره اعلی حضرت فقید در زمانی که در روزه بودند اطلاعاتی داشته که گفته. حالا من از خودشون میپرسم، ولی من
ببخشید. الو جان، سلام عزیزم. من مشغول تو گرفت روزه. نه من نمیشناسم.
نمیشناسیدش؟ خیلی. عرض کنم که من میخوام یه چند می صحبت بکنیم راجع به نقش تبلیغات در ایران و نقش رادیو تلویزیون در ارتباط با تبلیغات. اولینش اینه که شما خودتون با اعلی حضرت راجع به این مسئله اصلا صحبت کردید که نقش شما چیه؟ یعنی شما باید چی کار بکنید و ایشون های نظری در این زمینه داشت که بگید؟
همه سوالا رو میگی؟ یعنی
نه 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 بعد با هم حرف میزنیم.
آره پیش آمد از همون اولش، یعنی وقتی که قرار شد که من کار تلویزیون رو انجام بدم، یعنی فقط اولش هم قرار بود مجری طرح تلویزیون باشم، فقط راه بندازم و اینا، محازا با ایشون صحبت کردیم درباره اینه که تلویزیون بعدها رادیو تلویزیون شد، تو این زمینه چیکار باید بکنه. اول صحبت ها بیشتر بر اساس سازمان بود که چه سازمانی برای این کار مؤثرتره، بعد صحبت اینی که اصلا چه نوع کارهایی میتونه انجام بگیره.
یعنی ببخشید، یعنی وقتی که به شما گفتند، قبل از اینی که بگن، من میدونم این رو داریم در جای دیگری با هم صحبت کردیم راجبش، وقتی به شما گفتن که شما روی این مسئله کار بکنید، اون وقت علازت شما رو صدا کرد؟
نه یا... نه نه، وقتی که من سازمان برنامه بودم، گفتن که مجری طرح بود، یعنی ساختمان رو بساز و دستگاه رو راه بنداز و تحویل بده به وزارت اطلاعات که اون به اصطلاح کار اجرای طرح با سازمان برنامه بود و کار اجرایی بعد از اون، یعنی ادامه کار در حقیقت با وزارت اطلاعات. چون من با اصل کار وزارت اطلاعات، خود وجود وزارت اطلاعات موافق نبودم، خودم در حقیقت با نخست وزیر، با آقای اصفیا، با وزیر وقت، اول آقای پاک روان ولی بلافاصله چند ماه بعدش آقای انصاری، صحبت کردم که دستگاه تلویزیون نمونه خوبش تلویزیون بی بی سی البته و تا حدی هم تلویزیون فرانسه که من باش آشنا بودم، که همه اینا سازمانای دولتی ولی مستقل. در حقیقت خودم مسئله رو مطرح کردم حضور اعلی حضرت، نه وقتم نگرفتم که مثلا وقت رسمی گرفته باشم، موقعیتی پیش آمد، وضعی پیش آمد که تونستم باشون صحبت بکنم.
یعنی مثلا سر شام؟
نه، ولی مثلا جز روزایی که فرض کنید مثلا من میرفتم کاخ، حالا واقعا درست خاطرم نیست که مثلا بعد از شام بود یا بعد از ظهر بود چی بود، چون چند بارم این اتفاق افتاد، ولی همینطوری عرض از خیلی دوست داشتن که روی مطالبی که میخوان صحبت بکنن را برن. حالا یا توی باغ یا توی حتی خود منزل توی دالون یا اتاق، از این وقت اون ور را می رفتم و کسی که صحبت می کردش خیلی از اوقات مرحوم مسعودی مثلا خیلی اکثرا می دیدم، یا بعض وقتا نه اونقدر رسمی ها وزرا و اینا، کسایی که خارج از به صدا جنبه رسمی با ایشون صحبت می کردن و تبادل نظر بود یا آوردن یه اطلاعاتی بود و اینا قدم می زدن اونجوری. من یادمه که توی مثلا این نوع شرایط بود، نه که سر یه میزی نشسته باشم و اینا. اونجا وقتی که درباره بیشتر، چون به من ربطی نداشتش در اون زمان اولش که درباره به اصطلاح مسئله کل تبلیغات بخوام صحبت بکنم، ولی به این صورت پیش آمد که این اگر یه سازمانی باشه که به جان که توی وزارت اطلاعات باشه مستقل باشه چه فوایدی داره. اونجا مسئله این پیش آمد که خب اصلا آیا تلویزیون باید سخنگوی دولت باشه، یا یعنی که تلویزیون باید با پول دولت درسته که کار میکنه ولی در حقیقت یه جنبه مستقل از دولت داشته باشه، خانه‌ها سیاست‌های عمومی مملکت رو بهش توجه میکنه، وارد مبارزه سیاسی به اون صورت نمیخواد بشه، طرفداری از یه گروه خاصی نمیخواد بکنه، ولی ضمناً هم سخنگوی دولت نباید باشه. خب این موقعیت و موضعی بود که دولت باش موافق نبود، یعنی
دولت یعنی
این زمان که دارم میگم دیگه احتمالاً وقتی که آقای انصاری آمده. خود آقای هویدا معمولاً نه موافق بود نه مخالف، میگفت که آره این خوبه اونم خوبه، خودتون خلاصه برین گلیم خودتون اعصاب بیرون بکشین تو این زمینه ها.
نه آقای 1965 آغاز کار
یعنی تابستان احتمالاً من تابستان 1965 برگشتم، شروع کردم به کار، یعنی پایان تابستون پاییز به 65 برگشتم. حالا اینا رو من چک میکنم چون ممکنه همه رو یه سال دارم اشتباه میکنم.
برای اینی که تلویزیون ملی ایران تا 67
افتتاح رسمی نشد. پس افتتاح رسمیش روز 29 اسفند که اگر 29 اسفند 67 باشه حرف من مربوط میشه به سال 66.
من
آره، 66. سال 66 که پس من برمیگردم من 65 برمیگردم، شروع میکنم به کار در سازمان برنامه توی قسمت‌های مختلف. اواخر سال 65 شروع سال 66 طرح تلویزیون میاد به سازمان برنامه که قرار بود یه طرحی باشه که در ارتباط با وام فرانسه بود و ما پیشنهاد میکنیم که به جای اون طرح بزرگ زودتر شروع بکنیم با یه طرح کوچیکی در تهران. وزارت آبادی و مسکن تعهد میکنه که یه ساختمان کوچیکی رو بسازه که این کار بتونه شروع بشه، که میخوره در نتیجه به سپتامبر اکتبر 66. کار موقتی ادامه پیدا میکنه که در پایان سال ایرانی خودمون 29 اسفند که میشه سال 67 علازت تشمیرم برای پس این صحبت هایی که من دارم میکنم توی دورانی هستش که میخوره به تابستون سال 66 تا شروعش که چیز باشه. در اون زمان برگردیم آقای انصاری برگشته بودن، آقای انصاری سفیر بود در پاکستان، آمدن جای تیمسار پاکروان که رفت به سفارت به فرانسه گمانم. توی صحبت اولیه که با تیمسار پاک روان بود ایشون خیلی باز بود. این صحبت اینه که یه سازمان مستقلی به وجود بیاد، سازمان دولتی مستقل مطابق قانون به وجود بیاد، که برای خود منم روشن نبود که فرمش چطور باید باشه، ولی ایده کلی رو ایشون مخالفتی باش نکرد. وقتی که آقای انصاری آمدن با ایشون که صحبت میکردم، ضمن این که مخالفت خیلی شدید نبود، ولی کاملا روشن بود که میخوان که این سازمانی باشه در وزارت اطلاعات و در اونجا حالا اگر یه فرم خاصی میخواد پیدا بکنه در داخل وزارت اطلاعات باشه. وزارت اطلاعات در اون زمان وزیر اطلاعات سخنگوی دولت نبود، دولت سخنگوی رسمی نداشت. این زمانی که آقای داریوش همایون میاد میگم فلانی سخنگوی دولت هستش، ولی در واقع وزارت اطلاعات سخنگوی دولت بود. هر حرفی که میزدش سیاست تبلیغاتی دولت رو دقیقا انجام میداد. حالا بعدا ما فهمیدیم که دستگاه دیگه هم تو این کار دخالت میکنن، یعنی هر دستگاهی که قدرت داره کار تبلیغاتی خودش رو میکنه. وزارت دربار در دوره آقای علم ارتباط تبلیغاتی خودش رو داشت. آقای دکتر اقبال چه به عنوان رئیس شرکت نفت چه به عنوان رئیس سازمان پزشکی کار خودشون رو انجام میدادن و خیلی هم به صورت گروه فشار تو این زمینه کار میکردن. احتمالا ساباک تو این جریان مثلا فعالیت میکرد. اینه که در نتیجه صحبت این بود که حضور علی‌حضرت سعی کردم که نظر ایشون رو جلب بکنم که تلویزیون لااقل پس کوشش من در این بود که نظر علی‌حضرت رو تو این زمینه بدونم و احتمالاً پیشنهاد خودم رو هم روش کار بکنم. تا اونجایی که خاطرم هست علی‌حضرت هیچ مخالفتی با این جریان نداشتن، یعنی بلافاصله بعد وقتی صحبت کردم که به چه دلایلی این پیشنهاد رو به دولت دادم گفتن خب بله باید روی مسائل ملی و میهنی تلویزیون سیاست‌های مملکتی رو اجرا بکنه، ولی به هیچ وجه لازم نیستش که دستگاه دولتی به صورت اینی که در حقیقت مبلغ تمام سیاست‌های دولت باشه. و جالب بود که زودتر از همه قبل از اینکه اصلا من مسئله بی بی سی رو مطرح بکنم خود ایشون گفتن مثلا بی بی سی، البته ایشون اعتقاد داشتن که بی بی سی تمام کارهای دولت انگلیس رو انجام میده، دستورات دولت رو انجام میده، ولی گفتم مثل بی بی سی که سیاست‌های کلی مملکتش رو بهش توجه میکنه بدون اینی که دستگاه تبلیغاتی خود دولت بخواد باشه. توی صحبتهایی که اون زمان شد این مسئله که شما علازت اعتقاد داشت که حقایق کارهایی که در ایران انجام میگیره اونقدر بزرگ و مهم و خوب هستش که بارها این چیز مطرح شد که شما لازم نیست تبلیغ بکنین، حقایق رو بگین خود مردم متوجهش هستن. حقایق مقصود کارهای پیشرفتهای مملکت و کارهایی رو که انجام میگیره و واقعا اون اعتقادی که ایشون به این کارها رو داشتن که اگر اینا رو مردم بدونن در نتیجه خودشون متوجه اهمیت کارها خواهند. مقصودشون از حقایق رو گفتن این نبود که اگر فرض کنید مثلا در یه جایشون پیش آمد دیگه که اعتصاب کارگری اگر در یه جایی میخواد انجام بگیره مثلا ما حتما باید بگیم، این هم که پیش آمد، برای که بعد از البته مدت ها بعد از این جریان یه جایی من خاطرم نیست کجا بود اعتصاب کوچیکی انجام گرفته بود، ما با وزارت کار صحبت کردیم، وزارت کار هم هیچ مخالفتی نداشت که مثلا این خبرش پخش بشه، یعنی اونا هیچ نوع سانسوری روی جریان نذاشتن، ولی بعد از اینکه این خبرش پخش شد دولت به حرکت افتاد و خلاصه فهمیدیم که اینا نوع اخباری است که جز اون حقایقی که باید گفته بشه نیستش. میخوام بگم برداشت اعلیحضرت روی مسئله کار تلویزیون در ابتدای کار این بود که تلویزیون برنامه‌های مملکت رو اگر درست مطرح بکنه احتیاج به تبلیغ خاصی نخواهد بود. طرح کمبودها و مشکلات مملکت رو اگر با دید در حقیقت خرابکاری نباشه کمک خواهد کرد به اینی که از یک طرف مردم احساس بکنن که درد دلهاشون لغت از خود ایشونه درد دلهاشون گفته شده درد دل کردن و از طرف دیگه باعث میشه که خیلی از چیزایی رو که دولت خودش هم ممکنه بهش توجه نکرده باشه در یک گوشه اتفاق افتاده باشه یا حالت بازرسی در حقیقت، یعنی صحبتی که شد در اون زمان تلویزیون یه دستگاهی مثل چشم و گوش پادشاه در یه زمانی وجود داشت میتونه اونطور باشه. این جریان البته داستان چشم و گوش که همین لغت هم به کار برده بود،
یعنی
این لغت
من
به کار بردم که وقتی ایشون گفتن که البته اگر مشکلاتی گرفتاری هایی هم هستش در یه جایی وقتی این پخش میشه خود دولت هم متوجه میشه، من صحبت اینه که خب دوربین میره یه جا و خیلی حالت مدرن چشم و گوش رو داره، اون زمان تایید یعنی وقتی چشم و گوش پادشاه صحبت کردم سرتون دادن و لبخنده ایشون علامت تایید، ولی بعد دیدیم که چشم و گوش ها یکی از چشم و گوش ها میتونه باشه ولی اگر به حالت عمومی در بیاد چشم و گوش های دیگه‌ای که خب هر کدومشون از زاویه خودشون مسئله رو نگاه می‌کردن زیاد با این جریان راضی نیستن و به یه معنا ما خودمون از این جریان کنار کشیدیم، مربوط به صحبت امروزمون نمیشه، ولی حالت اینه که ما یک خبری رو یه مسئله رو بگیریم و گزارش بکنیم برای اعلیحضرت اصلاً توی کار ما به این صورت نبود، یعنی ما اینو به این صورت میدیدیم که یه مسئله رو میبینیم و باید پخش بشه دیگه، یعنی اون چیزیه که قابل پخش شدن است، نه اینکه به صورت اینه که ما هم یه مثل سازمان‌های اطلاعاتی
اداره اینوستیگیتیو ریپورتینگ
بخوایم بکنیم برای ایشون لااقل نکنیم چیزی بود. تو ذهن خود ما هم وجود نداشت در حقیقت، یعنی فکر نمی‌کنم که اتمسفر این بودش که کسی بخواد بره دنبال اینوستیگیتیو ریپورتینگ در رادیو تلویزیون ملی، نه.
در طی سالها، یعنی شما از 1966 اینطوری بگیریم تا 1978 وسط 1978 مدیر عامل رادیو تلویزیون اول تلویزیون و رادیو تلویزیون ایران بودید که در این مدت هم مداوما حالا با به اصطلاح تناوب‌های مختلف با اعلیحضرت ارتباط داشت. در این زمان که داریم نگاه میکنیم بهش، در دینش ایشون راجب کاری که شما میکردید و راجب نقشی که رادیو تلویزیون داشت تحولی ایجاد شد؟
آره، چند تا چیز پیش آمد. یکی اینه که تا واقعه سیاه کرد
1971
خیلی ممکن بعضی از کارهایی که ما میکردیم مورد علاقه ایشون نبود یا نوع گزارشی که روی برنامه مثلا داده شده بود که برای من در همون جهت بود، یعنی کاملا در همون جهتی بود که اعلیحضرت میخواست، گفتن حقایق بدون اینی که خرابکاری در کار حکومت یا دولت بخواد باشه. و اینی که به هر حال ما پنجره هستیم به سمتی که به سمت مردم و این دو طرفه باید باشه. فقط ما نمیتونیم هرچی که دولت میگه یا حکومت دلش میخواد نمایش بدیم، باید یه مقدارم منعکس کننده عقاید و نظرات و احساسات مردم باشه. من یه چیزی رو بگم، توی خاطرم نیست و همون صحبت اول بود یا نه، احتمالاً توی یکی از صحبت‌های همون اوایل بود که گفته بودن، چون من اینو یادمه بعد هم دو تکرار میکردم برای همکارانمون و برای دولت و ایدا، که اگر مردم از شما راضی باشن ما هم از شما راضی خواهیم بود. یعنی در حقیقت برای من خیلی مهم بود که به همکاران بگم که برنامه شاه نمیخواد که ما برنامه درست کنیم که ایشون خوشش بیاد، میخواد برنامه درست بکنیم که مردم خوششون بیاد و این مردم راضی باشن ایشون هم راضی هستن. این حالا تو همون صحبت‌های اولیه، یعنی تمام این صحبت‌هایی که میخوام بگم غیر رسمی، چون بعدن که من شدم مدیر عامل دیگه سعی میکردم تو شرفیابی و خیلی رسمی این مسائل رو مطرح. در اینو میگفتم که مثلا برخی از برنامه‌ها که یه جایی براتون تعریف کردم که در مورد مثلا برنامه که ما رو تختی درست کردیم یا این نوع برنامه‌هایی که بعضی از برنامه که ایشون مطلقا نایده بودن ولی یه گزارش میرفتش که فرض کنیم مثلا رادیو تلویزیون برنامه درست کرده و از کسی که مورد علاقه ایشون نبوده یا ایشون فکر میکردن کار خوبی انجام نداده تهدید کرده، بزرگداشت کرده، یا نه برعکس کسی که ایشون فکر میکردن مهمه و نباید نظر مردم نسبت بهش، یا دستگاهی که نباید نظر مردم نسبت بهش برفی بشه، مثلا انتقاد ناوارد فرض کنیم کردن. از اینجور چیزا زیاد بود که گفتم، از حالا اشاره کردم به مرحوم دکتر اقبال، مثلا یه برنامه که فرض کنیم یه پزشک درش هست و پزشکی آدم خوبی نیست، آدم ناجوری هستش، این رو سازمان نظام پزشکی به عنوان توهین به پزشک ها می بردن، گزارش می کردن که مثلا تمام پزشکای ایران دیگه احساس کردن که بهشون توهین شده، ایشون هم می گفت گزارش می خواست از داد. یعنی من تقریبا خاطرم نیستش که در موردی ایشون اظهار نظر یک طرفه کرده باشه، لاغر خیلی کم. دارم فکر میکنم تا پخش اون بازرسی شاهنشاهی،
بله، 1976
از هر آقای معینیان از هر سازمانی نماینده خواستن که تو این کارا وارد بشه و همکاری بکنه. نماینده ما آقای مرحوم اسدالله پیمان بود، بعد گفتن که این پخش مستقیم بشه. اولین برنامه رو که من نگاه کردم دیدم این خیلی ناجوره، یعنی نه از نظر اساسی درسته نه از لحاظ تبلیغاتی درسته. در نتیجه جلوی پخش مستقیم رو گرفتم، گفتم نه، ما خبرش رو میگیریم و یه خلاصه پخش میکنیم. آقای معینیان نوعی که ایشون گزارش کرده بودن به الازرق طوری بود که اینا جلوی، یعنی برای الازرق کاملا توجیه شده بود یا تبیین شده بود، به خصوص آقای معینیان که خود ایشون واقعا جز پایه‌گذارای رادیو بود و خیلی کار کرده بود و وزیر اطلاعات بود و خیلی وارد بود، علازت میدونستن که ایشون وارد استش. در نتیجه فکر میکنم به این دلیل گزارش آقای معینیان که این کاری که ما کردیم در حقیقت یه نوع خرابکاری در کار این شورای
سازمان بازرسی
شاهنشاهی،
نه
کمیسیون شاهنشاهی بود، که ایشون پیغامشون ابلاغ شد که مگه شما مثلا کمونیستین یا مارکسیستین که
اینطوری،
آره، مارکسیست لنینیستین که چیزه که جلوی این کار رو گرفتین، که من بلافاصله رفتم و توضیح زیادی هم به خود آقای معینیان دادم ولی مورد قبول واقع نشد و عملا یعنی دستور دربار ابلاغ دستور اعلیحضرت توسط آقای معینیان بود که این باید بخش مستقیم بشه،
ولی با خود اعلیحضرت دیگه صحبت نکردم.
با خود اعلیحضرت پیش نیامد که تو این زمینه بلافاصله صحبت بکنم، نه برای اینکه خاطرم نیست، فکر میکنم انقدر دستور ایشون شدید بود و توضیحی که من با آقای معینیان دادم چیز بازگشت مناسب نداشت و احتمالا من گرفتار کارهای دیگه و سفر و این بر اون بر بودم که به این کار نرسیدم، نه پیش نیامد تا خیلی وقت بعدش، شاید مثلا 3-4 ماه بعدش که صحبت کردم که به این صورت آقای وزیر خودم نیست در مورد کدوم یکی از آقایون وزرا بود که آخه مثلا اینی که از همه بهتر هستش آوردن، وحیدی وزیر برق نیرو، که آدمای اصلا کارشون میکنن، ما میدونیم که یه مقدار مشکلات وجود داره ولی اینا میان کارشون رو انجام میدن. نوع سوالایی که ازشون میشه اینه که این بلافاصله بعدش باید بره تیربارونش بکنن به عنوان اینکه کارهای مملکتی رو خرابکاری درش انجام داده و بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته، در نتیجه در مقابل مردم این کار کاملا نه تنها عبثیه ضرر داره. بدون اینکه علازت اونجا تایید بکنن ما تونستیم که بعد از یه مدتی این رو متوقفش بکنیم.
ببینید سوال بکنم، این ممکنه سوال جنبی باشه ولی با من از در این جلیان بعد از اینکه شما با معینیان صحبت کردید، آقای معینیان زیاد روی خوشی نشون نداد، دیگه شما پشتش نگرفت دیگه با علازت صحبت
نه.
سوال من اینه، اگر مثلا این اتفاق چیزی شبیهش 6 سال قبل از این جریان افتاده بود یا 7 سال یا 5 سال اینجوری میخوام بگم، اون فکر میکنی که اون وقت میرفتی به علازت میگفتی؟ یعنی میخوام اتمسفر عوض شده بود، شرایط ایشون عوض شده بود،
شرایط ایشون حتما شرایط منم عوض شده بود، یعنی آدم بعد از یه مدتی، من توی صحبت دیگه گفتم که به چه دلیل چندین بار رفتم استعفا دادم، بعض وقتا به دلیل مثلا با یه کاری مخالف بودم رفتم استعفا دادم، خیلی از اوقاتم این بود که آدم خودش احساس میکرد که میفته توی روتین، یعنی یکی از بدترین اتفاقای اینه که آدم فکر میکنه که من با آقای معینیان گفتم، آقای معینیان هم به عرض رسونده، یا با آقای علم گفتم به عرض رسونده، قبول نکردم، دوباره این اتفاق افتاد، سه بار این اتفاق افتاد، دفعه چهارم آدم میگه که فایده نداره و خیلی بده میگه فایده نداره، برای اینکه گفتم بعدش وقتی با علازده صحبت کردم که چرا این کاری که ما داریم میکنیم، من هیچ مخالفتی با اینی که رسیدگی اساسی بشه به کار دولت یا به هر دستگاهی نه تنها نداشتم، خیلی هم موافق بودم که برن و رسیدگی بکنن و عواملی که باعث کارشون خوب انجام ندادن خب خیلی راحت عوض میکنه، دولت میتونه مدیر کلش و وزیرش و هر کسی رو که میخواد عوض کنه. نحوه کار نحوهی بودش که توی ممالک کمونیستی اتفاق میافتاد که بعدش هم طرف تیربارون میکردن به دلیل سیاسی تیربارون میکردن، ولی ظاهرش این بود که آقا به اندازه کافی مثلا گندم در اون سال تولید نشده و خیانت به برنامه ها شده، ما ظاهرش اینطوری بود چون خیلی در یه مواردی خیلی از کارهایی که ما میکردیم، حالا بعضی ها میگن به دلیل نفوذ کمونیستای سابق بود که با اون فرم آشنایی داشتن یا به هر دلیلی، خیلی کارهایی میکردیم که شبیه ممالک توتالیتر در حقیقت انجام میگیره در یه مملکتی که اصلا اون خواص رو نداشت، در نتیجه تمام ضرراش رو میدیدیم بدون اینکه از منافع استفاده بکنیم و این یکی از اون موارد. حالا چرا نه، شاید مقدار زیادیش تفسیر خود من بود که احساس میکردم که خب مثلا فایده نداره یا خودم هم برم بگم مثلا چیز بیشتری از این که آقای، یعنی آنچنان گروه معینیان به یه معنا سازمان برنامه، چون نماینده سازمان برنامه و اینا خیلی چیز بودن، خیلی کریتیکال بودن نسبت انتقاد داشتن از کارهای دولت، در نتیجه بازرسی شاهنشاهی تیمسار اون که بعدن
یزدان‌پناه،
نه چیز بازرسی ویژه آقای تیمسار فردوست، معینیان، تمام اینا یعنی گروه های شاه بودن در حقیقت به یه معنا، همه اینا پشتش بودن. شاید من پیسیدن درفتم دنبالش، آره یعنی چیز نبود، این نبودش که فکر بکنی که الازرت در اون زمان گوش شنواش نسبت به یه منطقی اگر براشون گفته میشد کمتر بود تا قبلش. این ممکنه محاذا وجود داشته باشه، یه مقدار اپاستریوری شاید دارم اینو میگم، که ضمن اینی که ایشون نسبت به من تا همیشه فرمودن که فلانی ناسیونالیسته و به اصطلاح به عنوان میهن پرستیم رو قبول داشتن، ممکنم این اعتقاد پیدا کرده بودن که یه مقدار حالا سرش بوی قرمه سبزی میده یا لیبراله یا هر چیزی که در اون زمان‌ها به این چیزا گفته میشد، و در نتیجه اینی که یه برنامه‌ای رو که اتفاقاً شبیه کشورهای مارکسیست و مارکسیست لنینیستیه ما پخش نکنیم و حرف این باشه که آیا شما مارکسیست لنینیست هستین که این برنامه رو پخش نمی‌کنین، میتونم نمایشگر این باشه که ایشون فکر میکردن ما زیاد حالا مارکسیست لنینیست مطمئنا نه، ولی زیادی لیبرال و اینا هستیم دیگه. اینه که مجموعه اینا، حالا من بعد از 22 سال نمیتونم بگم که واقعا احساس من در اون روز چی بود، ولی بیشتر فکر میکنم که احساس میکردم فایده زیادی نداره، نه به دلیل ایشون گوش شنوا نداره، به دلیل اینی که من زور مبارزه با تمام این گروهی که میخوان این کار انجام بدن رو ندارم.
یعنی از دید شما این گروهی که گفت دادشون گروه دربار گفتی از فردوس گرفته و معینیان و بعد
مقدار زیادی سازمان برنامه و با سازمان برنامه،
سازمان برنامه،
من فهم میکنم سازمان برنامه تو این زمینه،
سازمان برنامه یعنی مجیدی خودش یا یعنی
نمایندگان سازمان برنامه، نمایندگان سازمان برنامه، دفتر طرح‌ها و اینا همیشه نسبت به کار دولت میگفتن دولتی‌ها کار خودشون خوب انجام نمیدن، به این دلیل اصلا ما طرح‌ها رو انجام میدیم، میدیم بهشون، باز خوب اداره نمیکنن، وقتی مجریه‌تر خود اون دستگار میکنیم و خودتون بخوان انجام بدن که پول زیاد میگیرن، خرج زیادی میکنن، خوب سر وقت انجام نمیدن، خیلی انتقاد میکردن. در نتیجه به یک معنا سازمان برنامه، ضمن این که ممکنه رئیس سازمان برنامه مثلا خیلی هم موافق نبود، نمیدونم، ولی اعضای سازمان برنامه از انجام یک کاری که انتقاد از این باشه که دولت کارشو به خوبی انجام نمیده راضی بودن، یعنی اونا هم جز گروهی بودن که فکر میکردن که این خوبه و پخش بکنیم و حالا چقدر جنبه شخصی داشت یا سیاست سازمان برنامه بود نمیدونم، ولی فکر میکنم معینیان خیلی مهم بود از این جهت، برای اینکه اعلیحضرت معینیان رو هم بهش خیلی اعتقاد داشتن به عنوان اینکه آدم خیلی درست و پاک و ایناست که حتما هم بود، و همینم که به هر حال مثلا 20 سال کار تبلیغات مملکت رو انجام داده و خوبم انجام داده، و در نتیجه اگر او نظرش بر این هستش و خیلی هم شدید نظرش بر این هستش که باید پخش بشه، پس کار خوبی این قطبی اشتباه میکنه.
در این مورد خاص هیچ وقت با مثلا مرحوم حویدا صحبت کردی؟
بله، یعنی آقای حویدا اصلا راضی نبودش که این پخش بشه، خیلی هم آقای حویدا دوره سینیکال شدیدش بود دیگه، شاید همون حالتی که میگم منم نرفتم که مبارزه بکنم که حتما وقت بگیرم فوری برم علازت امکان این داشتم که فوری باشون صحبت بکنم، نرفتم دنبالش، برای اینکه منم مثل آقای خوبیدا شده بودم. خب یه چنین چیزی هستش، چیز خوبی نیستش، ولی چیکار میشه کرد؟ آقای خوبیدا هم کاملا مخالف بود که یه چنین چیزی انجام میشه، ولی دوره‌ای بود که دیگه آقای خوبیدا روی مسائل میلرزید، یعنی خب این هم
یکی از
اون هست، میاد و میگذره.
اعلیحضرت در چند جا و آخرینش بعد از این که از ایران اومدن بیرون اظهار نظر کردن که در بعضی از سازمان ها، از اون جمله سازمان رادیو تلویزیون ایران، یک مدایی از چپیا و کمونیستا اونجا بودند که کارها رو خراب میکرد. بعد سوال ازشون شده که خب مگر رئیس سازمان رادیو تلویزیون قنوطی شد خودتون نبود آقای قطبی و فلان اینا؟ ایشون گفتن بعد اتفاقا مثلا پسر دایی شهبانو بودن، ولی این اتفاق میافتن. بعد سوال میکنن که خب پس چرا نمیگفتید که یک اینا رو عوض بکنن؟ بعد احلا حضرت میگوید که برای اینکه هر وقتی مخواستید از این طرف صحبت بزنی او تهدید میکرد که من استعفا میدم. در نتیجه نمیشه که خیلی همون جالبی سرش کار خانده کسی اینو بزن
جدا من نشیده بودم.
و شما هیچ به اصطلاح تجربه ای کنی با ایشون
نه
یا مستقیم یا سرگوی از وقتی
چیزی بگن
که آقا چیم استعفا
میدیم و یه چی؟ من خیلی از ابتدایش تصمیم گرفته بودم که به هیچ وجه روی مسائل شخصی کارم با علی حضرت صحبت نکنم، یعنی مطلقا فعالیت های دیگه ای داشتیم که زیر نظر ایشون انجام میگرفت، جشن و هنر، خیلی فعالیت های فرهنگی دیگه که هر مسئله در اون زمینه بودش و حتی چیزایی که اصلا به ما مربوط نبودش، در یه جایی اتفاقی می افتاد خبرنگارای ما خبر داشتن مربوط به کار اولیا حضرت می شد، سازمانایی که زیر نظر ایشون بود بلافاصله بهشون گزارش می کردن، اصلا حتی بدونی که به من بدن همکارانمون خودشون راهش رو پیدا کرده بودن و اینا. ولی رو کار تلویزیون من هیچ وقت با اولیا حضرت صحبت نکردم. حالا هیچ وقت ممکنه یه بارم صحبت کردم، ولی واقعا هیچ مسئله مهمی که الان به خاطرم باشه رو من با علی حضرت چون از ابتدایش تصمیم گرفته بودم که این کارو نکنم صحبت نکردم. مسئله‌ای که پیش اومد، من تا وقتی که خودم هم نخوندم، یعنی نقل قول شد که علی حضرت در مصاحبه در پاسخ به تاریخ یا در یکی از کتابا، چون خیلی برای من دردناک بود این حرف که ایشون یه چنین چیزی رو گفته باشند یا فکر کرده باشند، هیچ وقت از طرف خودشون چنین چیزی مطرح نشد و من نمیدونستم که ایشون اینطور فکر میکنن، به خصوص که چپی هایی که توی رادیو تلویزیون بودن که سردمدارشون سردستشون در حقیقت دو نفری بودن که جونشون هم رو این جریان گذاشتن، یعنی جعفریان و نیکا، لااقل در مورد نیکا علازت کاملا در جریان بودن، چون من خودم وقتی میخواستم بیارم ایشون رو به رادیو تلویزیون سعی کردم که از پشتیبانی علازت استفاده بکنم برای اینکه نیکا رو بیارم به رادیو تلویزیون، و ایشون نظرشون این بود، جای مختلف هم گفتن که اصلا نیکا اگرم دلش میخواسته که توی یه چنین جریانی باشه این آدم خوش نبوده و توی این چنین جریان سوء قصد به ایشون هم نبوده، و میدونم من به دلایل نخواستم که وقت نیکا برام تعریف بکنه که وقتی که میره و علازرت میره پیش علازرت چی میگن و چی میشنون، چون یه صحبت شخصی داشتم، ولی علازرت اون مقداری رو که جای دیگه گفتن نشون میده که فکر نمی کردن که نیکا چپیه به اون صورت بخواد باشه، یعنی آمده در یواشکی در رادیو تلویزیون کار تبلیغاتی خلاف بکنه. جعفریان رو حالا مربوط به این صحبت نمیشه، ولی در حقیقت من خوب به خاطر دارم که اوایل کار که هنوزم فکر نمی کردم که بمونم توی تلویزیون، ولی داشتم عضو جمع میکردم برای تلویزیون، همون 6-7 ماه اول بود. دکتر نراقی خیلی اون زمان به من کمک کردش که یه سری آدمان که تو کارهای سوسیولوژی و اینا هستن باشون تماس بگیرم، دکتر صدیقی رو اون زمان ببینم، سعی کنم که یه نوع آدم هایی که جنبه ملی دارن و اونطوری هم مخالف حکومت نیستن و میشه آوردشون توی چنین کاری رو در حقیقت نه به عنوان تحبیل بلکه به عنوان استفاده از نظرات مختلفی که تو صحبت با علزاد هم صحبت ما همین بود دیگه، که یه نوع آینه جامعه باید باشه رادیو تلویزیون در اون زمان و نمایشگر این عقاید باشه. وقتی صحبت کردم که من یه آدمی رو میخوام برای گروه اولی که ما جمع کرده بودیم، بیشترشون تیپ فرنگ رفته یا فرنگی یا مدرن به معنی در ارتباط با عقاید غرب بودن و من یه مقدار احتیاج به آدمایی دارم که ایرونی باشه، دلم میخواست که مثلا اصلا از ایران خارج نشده باشه، چیز نگرفته باشه، تلویزیون بی بی سی و فرنگ رو ندیده باشه یا اون مسائلی که ما در داخل خودمون داریم، اخلاق و رفتار فرنگی رو نخواد بیاره. ایشون گفتش که یه آدمی رو بعد از چند روز گفت یه آدمی هستش جعفریان با این مشخصات
نراخی
که سابقه کمونیستی داشته، نه اونقدر کمونیستی که جبهه ملی کمونیستی در حقیقت، و بعدش هم که یه سالی دو سالی میره زندان، بعد با قسمت ضد جاسوسی اداره هشتم سازمان امنیت همکاری میکنه، یعنی میره به خلیج فارس و از اونجا کار اطلاعاتی میکنه برای اینا، یعنی در نتیجه آلوده به مسائل داخلی و اینا هم نیستش به اون صورت. من با آقای جعفریان و الان داره با برادرش در بازار مثلا یه کار چیز میکنه، راضی نیست چون خودش آدم سیاسی و ایناست و به درد کار شما میکنه، چون که هم مسائل ایران خوب میشناسه و هم از لحاظ سیاسی آدم علاقمندیه. من کسی رو که میخواستم برای کارهای اداری بود در حقیقت، یعنی کارگزینی و این نوع کارها، با جعفریان که صحبت کردم خب خیلی جلب توجه رو کرد، برای اینکه آدم خیلی وارد بود رو مسائل خلیج فارس، روی تمام مسائل سیاسی، خیلی آدم آروم و خیلی نوعی بود که همون ایرونی پسندی که دلم میخواست، و خودشم از اول گفتش که من این جریان بوده و دیگه همکاری اونجوری با ساواک ندارم، اون زمان بود و در اونجا این کار میکردم، ولی با یکی دو نفر که تیمسار هاشمی یادم هستش روابط دوستانم رو حفظ کردم. من گفتم که خیلی کمک میکنه به کار ما، برای اینکه من آدم هایی رو که میگرفتیم، اینا مربوط به صحبت امروزمون نمیشه،
نه ولی
آدم هایی که میگیریم اینا باید یه کاغذهایی بود 4 صفحه 8 صفحه پر بکنیم و اینا رو بعض وقتا سواد باشون مخالفت میکنه، ولی آدم هایی هستن که من میخوام. حالا در نتیجه آشنایی شما با اون تیمسار در سازمان امنیت کمک حتی برای ما، برای اینکه برین حل توضیح بدین که چرا ما فلانی رو میخوایم و هیچ خطری نداره که طرف مثلا شعر میگه، حالا یه زمانی مثلا توده‌ای بوده یا هر چیزی، در نتیجه میدونستم، ولی خیلی هم سریع ازشون خواستم که اخبار رادیو تلویزیون به جایی برده نمیشه. به خنده گفتش که نه خیلی لازم نیست که من این کار بکنم، اونا آدم های خودشون رو حتما گذاشتن این تو. خیلی هم برای من جالب بود که بدونم که اون کسی که این کار رو انجام میده احتمالاً اون کسی نیست که ما میدونیم که بچم دیدیم همینطور هست، در مورد بعضی ها که فهمیدیم کیا هستن. به هر حال میخوام بگم چپی های رادیو تلویزیون کمونیستی این ها بودن. حالا اتفاقی که افتاد، برگردیم به صحبت علیحضرت، یه بار من خاطرمه، دو سه بار پیش اومد. بار اول به صورت اعتراض نبود، بار اول اگر اشتباه نکنم، حالا یک و دو دارم پس و پیش میکنم، ادهی رو سازمان امنیت از بیشتر شاگردای مدرسه تلویزیون، علامه زاده و یکی دو نفر دیگر رو گرفتن در ارتباط با همزمانی که گل سرخی رو گرفتن، که اینها طرحشون این بوده که در دوره جشن هنر اولیا حضرت می آمدن به اونجا و قرار بوده که از قرار من خوب به خاطر ندارم ولی مثلا یک بارم ولحضرت ولیعت رو بیارن که اینا ولیعت رو در حقیقت بدوزن که نقل کنن.
این همون اوایل کاره نه؟ این مثلا باید
5-6 سال بعده نه؟
5-6 سال بعده؟
بله بله. این توی چیزا من تاریخش رو یادم نیست میکنم.
گل سرخی بود که گل
سرخی که بعدش گل سرخی اعدام شد دیگه.
آره دیگه گل سرخی یعنی گل سرخی در
گل سرخی خسرو گل سرخی.
خسرو گل سرخی داریم.
آره.
خسرو گل سرخی مگه در
تلویزیون نبود ولی اعدام شد. میخوام بگم در اون دوره است. مربوط به اون دوره میشه.
نه میفهمم. اوکی. حالا بگی بعدش برای
که. حالا تاریخ شد.
69
بود.
یا بعدش بود.
یادم نیست. برحال.
اون مثلا فرض کن که اون درست بعد از همون بود که ثابتی به عنوان
مقام امنیتی آمد. مقام امنیتی نمیدونم والا اینا کدوم ولی مقام امنیتی دوره‌ای که آمد ثابتی به عنوان مقام امنیتی یه مقدار بعد از وقایع عراق بود و این او بیشتر از این جهت آمد که برنامه‌شون برنامه که همون بار اول من خودم هم از ثابتی خواهش کردم که ایشون بیاد صحبت بکنه به جای